بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. محضر مبارك سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه نحل است. دیشب تا پایان آیه شریفه 29 به سمع مبارک عزیزان رساندیم. به ابتدا سخن امشب فرمود و قیل للذین اتقوا، گفتیم که خداوند سبحان گفتگویی رو و سوال و جوابی رو مطرح فرمود که دیشب بازگو شد بین دو گروه. حال این گفتگو آیا گفتگوی حقیقی بود یا ساختگی بود؟ به هر حال هدف از اون تخریب موضع قرآن و نبی مکرم اسلام بود. برای جمع جماعتی و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین، چه نازل کرده از خدا؟ اسطوره ها و افسانه هایی است که اینها از گذشته مطرح بوده است. این جماعت اینطور سخن گفتند، معنی اسطوره رو مطرح کردیم، ادامه مطالب اینها رو گفتیم. تا اون لحظه‌ای که الذین تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم، اینها اون کسانی هستند که لحظه جان دادن در اوج ظلم جان میدهند، با ظلمی که خیشتن بر خود روا کرده اند، اونگاه تسلیم میشوند و ابراز میکنند براءت از گذشته را. اما این تسلیم شدن سودی ندارد. پایانان است که فدخلو ابواب جهنم خالدین فیها که توضیح اون بازگو کردیم. نقطه مقابل اون سوال و جواب و اون گفتگویی که دیشب مطرح شد، این طرف قضیه را خداوند در آیات بعدی مطرح می کند. این اون مطلب و اون سوال و جواب بین اهل ایمان مطرح می شود. و قیل للذین اتقوا، گفته شد برای اون کسانی که اتقوا، اینها متصف به صفت تقوا شدن. چهال در ادامه آیات وقتی نشانه های این گروه رو خداوند سبحان بیشتر مطرح می کند، مشخص می شود اینها گروهی هستند که در اوج پاکی و تقوا و در نهایت کمالات نفسانی هستند که چنین مجهزند به صلاح علم و عمل و چنین توفیق دارند. فرمود هنگامی که به این اهل تقوا، اونها که اتقاء از شرک دارند، اتقاء از کفر دارند، اتقاء از معصیت دارند، در تمام این صحنه ها توانستند خود را محفوظ و مسون بدارند، هنگامی که به اینها گفته می شود ماذا انزل ربکم، چه نازل کرده است، پیغمبر چه دارد، خدا چه چیزی بر او نازل کرده است، قالوا خیرا، خیر الکلام ما قل بدن، جمله ای می گویند که تمام جملات در درون این جمله نهفته است. قالوا خیرا، میگویند خیرا. در اینجا دو نکته وجود دارد. یک، کلمه خیرن منصوب است. اگر این بزرگان، این شخصیت ها که قرآن ایشان رو متقین معرفی می کنند، در جواب می فرمودند خیرون، این عظمت کلام را نداشت. فرمودند خیرا، جمله رو به شکل منصوب مطرح کردند، یعنی انزل الله خیرا، خداوند سبحان نازل کرده است خیر را. اون گروه ابتدایی خواستند با اسطوره جلوه دادن قرآن و این که بگویند کلام خدا وحی نیست، این بلکه میت است، این میتولوژی است، این اسطوره است، مربوط به دانش اسطوره شناسی است، این اوهام است، وهم است، تصورات ذهنیه است، وقوع و تحقق خارجی ندارد. اون گروه اول آمدن مسب کلام الهی را از مسیر وحی خارج کردند. اینها آمدن نقطه مقابل اونها اول فرمودند انزل الله خیرا. اولا این وحی است، کلام آسمانی است، نردبان آسمان است این کلام. هر که از اون برشود آید به بام، نیز بام چرخ کان احز اخزر بود، بل به بامی که از فلک برتر بود. این وحی آسمانی است، کلام بشر نیست. انزل الله خیرا، منتها تعبیر انزل الله در تقدیر است، خیرن منصوب این محذوف را روشن می کند. انزل الله خیرا، خداوند خیر نازل کرده است. اینجا محل کلام و سخن است. در اینجا از زبان این متقین قرآن خیر معرفی می شود. خیرا دو نکته وجود دارد. یک این که به اصطلاح ادبی ما این جمله را داریم که حذف المتعلقه یفید العموم. هنگامی که یه صفتی گفته می شود، یه حکمی گفته می شود و جهت اون حکم بازگو می شود، اینجا حکم تخصیص پیدا می کند. وقتی که ما خیر رو به یه جهت خاصی منصرفی می کنیم، خیر دنیا، خیر عقبا، خیر مالی، خیر مادی، خیر معنوی، اونگاه خیر تخصیص پیدا می کند. این بزرگان در نهایت شناخت و معرفتی که به حضرت قرآن دارند گفتند خیرا، نگفتند چه جهت خیر. اینها به شکل مطلق و به شکل کلی خیریت قرآن رو مطرح فرمودند. حالا این کلمه خیر که در اینجا مطرح شده است، از سوی می دانیم که کلام الهی اسامی و اوصاف مختلفه دارد که هر کدام به لحاظ بعد و جهت ویژه است. به لحاظ اون که این کتاب کتابی است که مسیر زندگی انسان رو عالی تبیین می کند و روشن می کند و شیوه زیستن رو به آدمی می آموزد، هدن للناس، هدن للمتقین، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، هدایت می کند به پایدارترین و بهترین شیوه های زیستن و زندگی، لذا نام قرآن هداست، هدن للمتقین. از سوی دیگر به لحاظ اینکه این کتاب خصوصیتی که دارد که جامعه رو همین گونه که آیات او نازل می‌گردد تقسیم می‌کند، جامعه رو به دو سو، جامعه رو به دو جماعت و به دو گروه مختلف تمیز می‌دهد و تقسیم می‌کند، لذا نام این کتاب الله و خداوند سبحان هو الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. این کتاب فرقان است، خدا این رو فرستاده است تا تفریق بین انسان‌ها و تمیز و جدایی بین عملکرد انسان‌ها ایجاد کند. این بعد فرقانی قرآن از این بعد مطرح می‌شود، از باب اون که قرآن سراسر نور است، روشنگری در جان و وجود آدمی ایجاد می کند، همه چیز رو برای انسان در پناه ایمان روشن می کند و واضح و آشکار می کند. لذا می بینیم خداوند سبحان و علی اعلی از قرآن تعبیر به بیان می کند، هازا بیان للناس، این بیان است، این روشنگری است، این نور است. خداوند سبحان انزل الیکم نورا مبارکا، نوری را فرستاده است. عجیبا از باب این که این مجموعه دردها و آشفتگی و تشویش درونی انسانها رو، این آلام رو تسکین می بخشد و انسان رو از این تشویش خاطر برون می آورد و آرامش درونی ایجاد می کند. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. خداوند سبحان این مجموعه رو شفا می نامد، از باب این که انسان موجودی است کثیر النسیان، دوام بر فراموشی دارد، مداومت بر فراموشی دارد. می بینیم خداوند سبحان این کتاب رو موعظتون و ذکر، تذکرتون و ذکر، به عنوان تذکره و موعظه مطرح می کند که آن به آن گفته شود و دل آدمی رو از این زنگاری که بر او نقش بسته است پاک و پاکیزه کند و بشوید. اینها ابعاد مختلفی است که 52 بعد، 54 بعد به تعبیر دیگر در مجموعه قرآن کریم وجود دارد و خداوند سبحان متصف نموده است این مجموعه را. اما این بزرگان یه جمله گفتند که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. قالوا خیرا، کلمه خیر تمام این موارد را در بر گرفت. کلمه خیر شفا است، موعظه است، هداست، بیان است، فرقان است، تبیان است، رحمت است، نور است، موعظه است، تذکره است. تمام این موارد رو با یک کلمه خیر این بزرگان در لابلای آیات نورانی قرآن مطرح فرمودند و گنجاندند. خدا چه نازل کرده است؟ خیر نازل کرده است. قالوا خیرا. خب حالا در اینجا این خیریت قرآن رو من دوست می‌دارم، به هر حال ماه نزول قرآن است عزیزان و افتخار این هست که خدمت عزیزان گفتگوی برحال در حد بضاعت مزجات و سرمایه مختصری که داریم خدمت عزیزان گفتگوی قرآنی کنیم. اما دوست می‌دارم ولو اینکه برحال قدری هم وقت گرفته شود، اما امشب به لحاظ این نزول خیر یک اشاره بکنم به کلام اون شخصیتی که تمام قرآن درون سینه اوست. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، او کتاب مبینی است که لا ریب فیه، آن کتاب مسجلی است که درون سینه او آیه آیه قرآن نقش بسته است. لو سنیت لیل رساده، اگر بگذارید پشتی برای شما میگویم این آیه در شب نازل شده است، در نور زوز نازل شده است، در جبل بوده است، در بحر بوده است، در صحرا بوده است، در بیابان بوده است، در حرام است، در حلال است، در محکم است، در متشابه است، در مبین است، در مجمل است. اون شخصیتی که تمام کتاب مبین الهی درون سینه او نقش بسته است، حال با یه زاویه از شناخت وجود مقدس مولا الموحدین امیر المتقین قائد غر المهجرین علی ابن ابی طالب، بخشی از توصیفی که وجود مقدس حضرت در یه شمه از یکی از خطب نهج البلاغه، اون هم خطبه 198. البته این جمله رو عزیزان سوال میکردن در بعض از اوقات که اون نهج البلاغه که دست ماست نهج البلاغه صبحی ساله هست، لذا شماره خطبی که عرض میکنم یه دو سه شماره با فیض الاسلام که عموما دست عزیزان است تفاوت داره، خاطر مارتون باشه. این در این خطبه وجود مقدس امیرالمومنین عرض کردیم، خطبه 198 میرسد به اونجا که ثم انزل علیه الکتاب نورا لا تطفع مصابیح، خداوند سبحان اونگاه بر این پیغمبر نازل کرد قرآن را نورا، نوری که لا تطفع مصابیح، خاموشی ندارد چلچراغ اون، خاموشی ندارد روشنایی اون. و سراج لا یخبو تلقده، این یه سراج چراغ نورده گرماده، سراج اون چراغی را میگویند که هم منبع نار است هم منبع نور است، هم روشنی میدهد هم گرما میدهد. که لا یخبو تلقده، که توقد و شعلوری این چراغ هیچگاه خاموشی ندارد تا ابدیت ابد. و بحرن لا یدرک و قعره، این خداوند سبحان کتابی نازل کرد که دریایی است که هیچ کس به قعر این دریا نمی رسد. اینی که پاره از بزرگان در جمال حضرت قرآن زانو زده و می گویند خدایا یه بطن از بطون قرآن رو اگر به ما بنمایی ما را کفایت می کند، چیزها می دانند که چنین می گویند. و منهاجن لا یزل و نهجو، یه راهیست که هیچگاه راه نمایی او زلالت ندارد. و شعاع لا یزل مزوعه، یه شعاع و پرت افشانی دارد که هیچگاه این شعاع تضعیف نمی شود، همیشه نور می افچند بر دل رهروان آن. و فرقان لا یخمد و برهانو، و این یه عامل تمیز و جدایی بین حق و باطل است در جامعه که هیچگاه تأثیری بر نمی دارد. و تبیان لا تهد مارکانو، این یه کتاب کتابیست که بیانگر برای جامعه است و ارکان این بیان و هدایت همیشه مستدام و پابرجاست، تعویض و تغییر در او وجود ندارد. و شفاء لا تخشا اسقامو، این شفاییست، این شفاییست برای قلوب که تمام اسقام و دردها را میتوان از این شفا درمان جست. و عزن لا تهزم انصارو، و این موجب عزتیست که انصار این قرآن هیچگاه اگر انصار قرآن باشند جز عزت چیز دیگر نمیبینند. و حقا لا تخزل اعوانو، این یه حقیست که خدا هیچگاه یاوران این حق رو دچار خذلان نمی کند. فاو معدن الایمان و بهبوحتو، قرآن معدن و جایگاه ذخیره ایمان است و اون مرکزیت شیر و بهبوه می گویند. و مرکز ثقل ایمان قرآن است. و ینابیع العلم، چشم سار علم از درون قرآن می جوشد. اینو شخصیتی می گوید که از آیه آیه قرآن می تواند تک تک علوم و معارف الهی و بشری رو بیرون بکشد. فرمود و بهورهو، دریایی دارد. و ریاض العدل و قدرانهو، این کتاب چشم سار عدل است، این کتاب بساطین عدل است. و اصافی الاسلام و بنیانه، اصافی اون اجاقی را میگویند که دیگ بر روی اون نهاده میشود. قرآن اون پایه هایی است که اسلام بر روی او قرار گرفته است. و عادیت الحق، این اون نهری است به یه معنا، این اون به اصطلاح فاصله دکوه رو گاه عادیه میگویند، این اون فاصله بیان دکوهی است که در این فاصله جاری شده است، فیض رحمت الهی و بحر لا ینزفه المستنزفون، دریایی است که هرچه بکشند از او کشندگان نمیتوانند تمامش کنند. و عیون لا ینزبها الماهتون، آنها که سطل درون چاه میکنند آب میکشند، هرچه بکشند آب کشی آنها موجب تراوش بیشتر آب میگردد. از قرآن هرچه بفهمند فهمشون از قرآن بیشتر میشود، نه اینکه به پایان برسد مطالب قرآن. ادامه میدهد وجود مقدس امیرالمؤمنین تا اونجا که جعله الله ریاً لعطش العلماء، خدا این کتاب را قرار داده است، اون کتابی که عطش طالبان علم را، فقط این کتاب عطش را برطرف می کند، اون تشنگی واقعی را این کتاب فقط عطش را برطرف می کند. و ربیعاً لقلوب الفقها، برای انسانهای داننده و فقیه و فهیم و علیم این کتاب بهار دل است. آیه آیه اون که نازل می گردد هر کدام گل بهاری است که در درون دلهای اینها می نشیند. و محاد جند طرق صلحا، این جاده است برای صالحان که می خواهند در این وادی گام بگذارند. و دواء لیس بعده دواء، قرآن دوایی است که بعد از اون دردی دیگر وجود ندارد. اگر کسی با این دوا آشنا شد، اگر کسی داروی درد خودش رو از این داروخانه گرفت، دیگر دچار درد بعدی نمیگردد. و نورن لیس معه ظلمه، این قرآن کتاب نورانی است که با او ظلمت وجود ندارد. و حبلن وثیقا عروته، یه ریسمان محکمی است که همیشه استوار و پابرجاست، پارگی ندارد. و معقلن منی ان ذروته، یه بلندی است که اوج و ستیق او بسیار بلند و بلند منظره است. عزن لمن تولا، هر کسی که دوستی با قرآن می کند عزیز می شود. و سلمن لمن دخله، هر کسی که داخل قرآن می گردد در سلامتی وارد می شود. و خودن لمن اعتم، به هر کسی که قرآن رو امام خودش قرار می دهد به هدایت واقعی رسیده است. و عذرن لمن انتهله، و هر کسی که خودش رو به قرآن متصل می کند عذر دارد در فردای قیامت در نزد قرآن خداوند سبحان. و شاهدن لمن خاصم به، و فلجن لمن حاج به، حاملن لمن حمله. امیر المؤمنین وجود و مقدس مولا الموحدین ادامه می دهد عمیق آیه آیه قرآن رو، ابعاد مختلفه اون رو در این خطبه بسیار بسیار رشیق و دقیق مطرح می کند که بنده سعی کردم فقط یه ترجمه مختصری رو از دو سه فراز اون با این شیوه خدمت عزیزان عرض کنم. کلمه خیر یعنی تمام اون که وجود مقدس امیر المؤمنین می گوید. انزل الله خیرا، خداوند سبحان خیر نازل کرده است. تمام این حکمت ها، تمام این عنایت ها در کتاب خودش نازل شده است. بسیار عمیق و زیبا پاسخ دادم. حالا از اینجا خداوند سبحان بعد از ذکر پاسخ متقین چنین می‌فرماید: للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، برای آنها که احسان کردند در این زندگی دنیا حسنه وجود دارد. کلمه احسنوا دو معنا دارد. احسان اساسا در قرآن دو معنا دارد. گاه احسان به لحاظ معنای متعدی است، گاه معنای لازم است. گاه احسان نیچی کردن به نفس است، به دیگران سرایت نمی کند. گاه احسان نیچی است که به دیگران سرایت می کند. یه بعد احسان آن است که آدمی به خود انجام می دهد. خودش رو متصف می کند به عمل صالح، خودش رو متصف می کند به اون تفکرات پسندیده، رذائل اخلاقی را از وجود خیش دور می کند. این احسان است. ایمان احسان است، تقوا احسان است، تمام اینها احسان به خیش است. و گاه این احسان سرایت به دیگران می کند، مانند و بالوالدین احسانا، به والدین سرایت می کند، به جامعه سرایت می کند. ان الله یامرکم بالعدل والاحسان، امر الهی است که محسن باشی نسبت به دیگران. احسان دو بعد دارد، یک بعد فردی دارد، یک بعد اجتماعی دارد. فرمود للذین احسنوا، مطلق فرمود در اینجا، اونها که احسان می کنند، فی هذه الدنیا حسنه، برای اونها در همین دنیا حسنه وجود دارد. برای اونها در همین دنیا خداوند سبحان جزای نیک در نظر گرفته است. باز در اینجا میبینیم خداوند حسنه رو مطلق فرمود، نفرمود حسنه از چه بودی. همان گونه که اونجا خیر مطلق بود، جزای خیر نیست، باز مطلق است. خداوند حسنه رو کلی میفرماید. فرمود برای اینها در این دنیا حسنه وجود دارد. یه نکته قابل تأمل، ابتداعا گفته شد وقیل للذین اتقوا، به اونها که تقوا دارند، برای اونها از اونها سوال شد پاسخ دادن خیر. به دنبال اون فرمود للذین احسنوا، این رابطه تقوا و عمل است، که تقوا هنگامی که بعد عملی پیدا می کند احسان است. متقی محسن است، لذا در اینجا فرمود للذین احسنوا، بعد عملی تقوا رو به اصطلاح آیان اون مرتبه عالی تقوا، تقوای احسانی است بعد از تقوای ایمانی. تقوای ایمانی آن است که وجود انسان پادزهر دارد، وجود انسان واکسینه شده است، فکر و اندیشه سدید و سالم است، اونگاه عمل نیز هنگامی که در شعاع اون عقیده محکم و استوار می‌گردد، این میشه تقوای احسانی در قبال تقوای ایمانی که هر دو با هم که جمع می‌شود اون تقوای خاص الخاص و تقوای کامل است. فرمود برای این کسانی که احسان می‌کنند در این دنیا حسن است، طبیعی است. اونها که میان اخذ می‌کنند به معارف قرآن، اونها که میان عقیده از قرآن میگیرند، عمل از قرآن میگیرند. اگر تصور اون بکنید انسانهایی که در شعاع حضرت قرآن به نورانیت اون زندگی میکنند، الان آیه شریفه رو تلاوت کردم خدمت عزیزان، چیزی که قرآن انسان رو به اون میخواند دو چیز است در زندگی اجتماعی و فردی. ان الله یامرکم بالعدل والاحسان، اون جامعه ای که با عدل و احسان معیشت میکند و عیشه دارد و زندگی دارد، این جامعه بدون شک همون مدینه فاضله است. اون جامعه‌ای که عدل در اون فراگیر باشد و احسان فراگیر باشد، یه جا مقام مقام عدل است، گاه مقام مقام احسان است. اگر این دو باشد که جان برادر مشکلی وجود ندارد. این میشه حسنه در دنیا. زندگی در پناه قرآن حسنه است، زندگی در پناه تقوا حسنه است. این در اوج لذت، در اوج برخورداری انسان رو قرار میدهد، از آرامش عمومی، از سکونت نفسانی. فرمود خداوند سبحان حسنه رو در این دنیا به اونها میدهد. ولدار الاخره خیر، باش تا صبح دولتت بدمد، چین هنوز از نتایج سحر است. اون که خدا در دنیا به انسان محسن متقی میدهد، البته اینجا بحث زیاد دارد، حالا در مقام این نبودیم و آیه هم این در مقام نیست. زمانی خدمت عزیزان آثار تقوای احسانی و ایمانی رو عرض کردم که المؤمن ینظر به نور الله، وقتی تقوا نور میشد مقابلت میبینی، وقتی که تقوا میاد بالاتر، وقتی که حجاب ها را میدرد تقوا و اون نورانیت عظیم رو در وجودت ایجاد میکند، اونگاه ینظر به نور الله، وقتی که اظهار ارادت میکند ارادتش رو میدانی چه مقدار صداقت دارد، وقتی که نگاه میکنی به چهره میفهمی درون این چهره چیست. اون مقامیست که خدا به اوحدی مند ماست به خواص متقین میدهد که اینها بدون اغراق میبینند اون چه دیگران تصورش نمیتوانند بکنند. از آثار تقوا اون مقامات میاد، از آثار تقوا آثار مادی میاد. ولو ان اهل القرى رو در سوره مبارکه اعراف گفتیم، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر ایمان و تقوا در جامعه حاکم گردد خدا و برکات آسمان و زمین رو نازل میکند. خداوند سبحان یرسل السماء علیکم مدرارا، خداوند باران رحمتش نازل می کند، خداوند آثار خیرش رو فراوان می کند. اگر ایمان و تقوا باشد مادیات نیز گشایش دارد. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگر تقوا حاکم باشد خداوند سبحان مزیقه مادی رو باز می کند، از اونجا که گمان نمی کنی باز می کند. تقوا یا آثار مادی دارد، یا آثار معنوی دارد، یا آثار علمی دارد، یه مسئولیت ها ایجاد می کند. حالا این یه بحث گسترده ایست که باشد در جای خود مطرح گردد. فرمود خداوند سبحان ولدار الاخره خیر، در دنیا که چنین با متقین عمل می شود. اما ولدار الاخره هر آینه زندگی و سرا و خانه آخرت خیرون، اون که اینجا گفتیم چیزی نیست، سرای آخرت خیر است. این جمله رو بارها در قرآن داریم که دار آخرت و زندگی آخرت خیر است. حالا این خیریتی که خداوند سبحان مطرح می کند از چه بعدی است؟ نکته اول، حالا بحثی است به هر حال، در مقایسه بین دار آخرت و زندگی آخرت و زندگی دنیایی که خداوند در قرآن معرفی می کند، اولین وجه تمایز آن است که کل من علیها فان، دنیا با تمام ذخایرش، دنیا با تمام منافعش، دنیا با تمام عوائد و اهل عائله آن، کل من علیها فان. حیات دنیوی یه حیات مقدمی فانی است، حیات اخروی و دارالآخره باقی است و جاودان است. اون نشئه ابدی است. این نشئه است که به هر حال امد دارد، مدت دارد، زمان دارد و بقا و خلود عاملی است که موجب خیریت اول سرای آخرت و زندگی آخرت می‌گردد. یک، چون جهان آخرت جهان باقی است و دار الآخرت خیرون، خیریت نسبت به این دنیا دارد. اونها که اهل دوام و اهل بقاءند معنا رو درک می‌کنند و طالب آنند. دومین بچه خصوصیت خیری که بین دنیا و آخرت وجود دارد، قرآن هی متذکر آن می شود و بازگو می کند، آن است که نعم دنیا برای به دست آوردنش زحمت دارد. برای تحصیل نعمت در دنیا به هر حال می بینیم. اگر کسی می خواهد نعمتی رو مادی به دست بیارد با زحمت بکشد. ناز پرورد تنعم نبرد راه به جای. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. اگر می خواهد در مقامات معنوی به جایی برسد در دنیا باید زحمت کشیده باشد. باید این ها به هر حال بکشد، این بار سنگین نفس رو بر دورش دوش بکشد، این فراز و نشیب های سیر سلوک رو طی کند. ره تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل ها. خدا می داند اونها که در این وادی گام می گذارند چه می کشند شب و روز تا بتوانند این نفس رو به ما اون مقام تصفیه عالی و نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها برسونند، این رو به مقام فلاح و سعادتش. خدا می داند اینها ایزه داند که این تن نالان را چندان اینا اورنج فرمایم به تعبیر سنایی. خدا می داند که چه جانی می کنند اینها که می رسند. به سادگی که نمی شود، نعم آخرت زحمت وصول ندارد. نعمت‌های آخرت رو خداوند سبحان بدون زحمت عنایت می‌کند. نعمت‌های دنیا همه زحمت دارد. بچه سومی که وجود دارد، نعمت‌های دنیا هر چند که نعمتند، هر چند خوبی‌ها دارند، اما هیچ نعمتی در دنیا وجود ندارد که قرین با زحمت نباشد. یعنی تمام لذت‌های دنیا باز در کنارش پلیدی وجود دارد. باز در کنارش یک قذارت وجود دارد. دیگه من وارد جزئیاتش نمیشم، کافی بود همین یک اشاره. چه خوردن اون، چه جهات جنسی اون، تمام این لذت‌های ملموس دنیا را اگر تصور اون بکنید، تمام اینها باز اگر بشکافید می‌بینید ماهیتش ماهیت چندانی نیست. ولو اینها لذت است، اما اینها قابل قیاس نیست با اون لذتی که خداوند سبحان لا لغو فیها ولا تعصیل مطرح می‌کند در بهشت. اون نعمتی که خداوند سبحان برای اون دار مطرح می کند که اینها را ندارد، این مسائل را ندارد. رضا خیریت اون دار آخرت مطرح می شود. چهارم، از خصوصیاتی که اون عالم رو دار خیر می کند، اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الصالحین و الشهدا. اون نعمت معیت اینه که جان و بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. خداوند سبحان اهل ایمان و دار آخرت رو داری قرار میدهد که این معاشرتی که در اونجا وجود دارد معاشرت با انبیاست، معاشرت با اولیاست، معاشرت با اتقیا و صلحاست. رضا سراسر اون رو لذت میگیرد. اونجا دیگه روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم وجود ندارد. لذا ولدار الاخره خیرون، خداوند مکرر این نکته رو تذکر میدهد. فرمود ولنعم دار المتقین، دار آخرت باز از آن همان گروه اولی است که گفتیم. این دار آخرتی که میگوییم برای همان کسانی است که اتقوا. این خانه بسیار جایگاهی است برای متقین، جنات و عدن یدخلونها. از اینجا خداوند گوشه اشاره میکند به بعض از مقامات بهشت. اونجا بساطینی است، بستانهایی است که عدن، کلمه عدن، عدن بالمکان ای استقر و ثبت. معدن را که معدن میگویند و به غلط ما معدن میگوییم، معدن یعنی اونجا که فلزات و کانی ها در اون چه شدند؟ در اون تثبیت شدند. جنات و عدن یعنی جنت های پایدار، جنت هایی که تابستان ندارد، زمستان ندارد. گاه به مزاح عرض کردیم به دوستان، یه ابیاتی دارد خدای رحمت کند یکی از شعرهای قدیم رو، این زمستانیه ای دارد، بهاریه ای دارد، ابتداعا اون تابستانیه رو مطرح میکند که به هر حال شروع میکند نعمت ها رو. ابو نعیم اصفهانی اون باریه رو دارد که مهندس لعل ساز، لعل تراشیده باز، لعل تراشیده را پهلوی هم چیده باز، پهلوی هم چیده را حقه به پوشیده باز، حقه به پوشیده را به نام نامیده نار. شروع میکند انار رو میگوید، سیب رو میگوید، چه میگوید؟ تمام این نعمت ها. بعد شروع میکند اون زمستانیه را، ای که به فصل بهار رفته به بستان، حال بیا باغ را نما تو تماشا. باغ نگو داغ گو چون ایست رو گل، گوشه ایوان خرابه منده ز کسرا. رقتم آمد به حال بید که اوریان، تصویر شاعرانه زیبایی میگوید. رقتم آمد به حال بید که اوریان بر لب جوبی استاده بر روی یک پا. دیدم این لخت اور این درخت بید کنار جوبی استاده است و هیچ چیز ندارد در زمستان. باغهای دنیا و جنات دنیا این چنین است. اینها گاه اور است، بید اینها گاه نیست. گاه تابستانشون اونچنان است، گاه زمستانشون اونچنان است. فرمود جنات و عدنن بساطی نیست و مقامی است که همیشه پایدار و ثابت است. این گلستان همیشه خوش باشد. با اون وضعیت خیش ثابت و پایدار است. یدخلونها اجازه دخول رو میدهند به اهل تقوا. اهل تقوا رو وارد اون میکنند. تجری من تحت الانهار. اینها مقاماتی است که انهار از کنار قصور و از کنار ابنیه این جنات و این مقامات جاری است و اینها لذت سمع و بصر در این جهت دارند. بعد زیبا در اینجا فرمود لهم فیها ما یشاؤون. برای این اهل تقواست در اون بهشت فیها در اون جنت ها ما یشاؤون هر چرا بخوان. شاید این تعبیر به نظر بزرگان مفسرین عالی ترین تعبیر در نعیم بهشت باشد. لهم فیها ما یشاؤون. کلمه ما یشاؤون چرا در بر نمی گیرد؟ همه چیز رو در بر می گیرد. اینها هر اون چه بخواهند برای اینها وجود دارد. ما یشاؤون هر اون چه اراده کنند، هر اون چه مشیت اینها تعلق بگیرد، خداوند سبحان در بهشت برای اینها مهیا. ایاک نعبد. اگر می گفتید نعبد و ایاک، خدایا نعبد و می پرستم تو را، اون فقط دیگه نداشت. اما وقتی میگید ایاک نعبد و جا را عوض میکنید، ایاک را مقدم میدارید. ایاک نعبد یعنی فقط تو را میپرستم. این میشه حصر. این تأکید را میگه فقط. اون انحصار را میرساند. فرمود لهم فیها ما یشاؤون. ما یشاؤون فیها لهم رو فرمود لهم فیها ما یشاؤون. یعنی فقط اونجاست که اینها هرچی بخوان محقق میشود. نه جای دیگر. نه جای دیگر. این بحث رو به شیوه های مختلف خدمت عزیزان مطرح کردم. در دنیا عزیزان بدانید ما کل ما یتمن المر یدرکه تجر ریاه به مالا و تشته سفنو. اون چه قلب رسول خدا در این دنیا خواست نشد، اون چه قلب مقدس امیر المؤمنین خواست در این دنیا نشد. ما که جای خود داریم. ما کل ما یتمن المر. اون چه انسان تمنای اون می کند اونطور نیست که هر چه می خواهد در دنیا بشود. دنیا اون گونه نیست که ما اون چه مشیت کنیم در کنار ما محقق گردد. خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر نه خدا جام از تن درد. برد کشتی آنجا که خواهد خدا، درد جام بر تن، اگر نه خدا. مزاج دنیا این چنین است. اون طور نیست که ما به تمام خواسته ها و مشتهیاتمون برسیم. ای بسا آرزو که خاک شده. خیلی از چیزها ما خواستیم و در انتظار آن بودیم، اما تا لحظه جان دادن قسمت روزی ما نشد. هنگامی که جان میدهی اونگاه میشنوی منادی خیر چه میگوید با تو. از یه چیزی دیگری میشود. آخر سخن حدیث رو خواهم خواند خدمت صدران گرامی. اما از خصوصیات بهشت این است که خدا و هم فی مشتهت انفسهم. اهل تقوا در اون عالم در هر چه میخواهند به سر میبرند. یعنی اونجا حسرت ندارد. اونجا تمام خواسته ها محقق میگردد، برخلاف دنیا که تمام خواسته ها محقق نمیگردد. فرمود لهم فیها ما یشاؤون. خداوند سبحان چنین عطای خودش رو برای اینها مطرح میکند. کذالک یجزی الله المتقین. این بالی یک نفر نیست. کذالک همیشه وقتی در قرآن میآید عرض کردم سنت را مطرح میکند. وقتی در مورد یونس شما میبینید خداوند سبحان میگوید و ظنون اذ ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ناله میزند در دل دریا، در دل ظلمت شب، در دل ماهی و نهنگ فریاد برمیآورد خدایا من حال که به اینجا رسیدم میدونم تقصیر از من است. حسن از توست و کوتاهی از ماست. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. ورنه تشریف تو بر بالایی که از کوتاه نیست. اونگاه خطاب میرسد فاستجب نالهو و نجیناه من الغم. وقتی یونس میرسد به اون مقامی که باید برسد، به اقرار و اعتراف میکند و روشن میشود حقایق برای او، اونگاه خداوند او را نجات میدهد. بعد به دنبالش فرمود و کذالک ننجی المؤمنین. و شیوه نجات ما با مؤمنین این است. مؤمنین اگر برسند به حقیقت قدرت خداوند سبحان، اگر باور کنند احتیاجشون رو به خدا، اگر بپذیرند حاکمیت حضرت حق رو و این حالت رو درک کنند، اونگاه کذالک ننجی المؤمنین، خداوند سبحان نجات برای اهل ایمان در نظر میگیرد. این سنت است. صلوات بر حضرت فرمان. در اینجا فرمود و کذالک یجزی الله المتقین، خداوند بدین شیوه متقین رو جزا میده. بسیار خوب. حالا در اینجا یکی از زیباترین آیات به دنبال بحث تقوا مطرح میشد. این بحثی است که به هر حال خداوند سبحان ما رو متوجه این حقیقت و معنا بگرداند و مستوجب اون بکند. خدمت عزیزان عرض میکنم این کسانی که خدا با اینها عمل میکنند، اینها کیند؟ الذین تتوفاهم الملائکه و طیبین. اینها کسانی هستند که ملائکه جان اینها را توفی می کنند در حالی که اینها به مقام طیب و طهارت رسیدند. اولا می بینید در خصوص اون گروه قبلی، الذین تتوفاهم الملائکه تو ظالمی انفسهم، گروه قبلی کسانی بودند که با ظلم جان دادند. خداوند سبحان فرمود اینها کسانی هستند که الذین تتوفاهم الملائکه تو طیبین، اینها اون شائبه ظلم، اون حالت در وجودشان نیست. جمله اولی که وجود دارد توفی در هر دو جا آمد، هم اونجا توفی آمد هم اینجا آمد. خود تعابیر مرگ در قرآن بسیار مهم و سازنده است. یکی از عالی تعابیر مرگ در قرآن همین تعبیر توفی است. توفی نشان می‌دهد که مرگ نیستی نیست، مرگ خط پایان نیست، مرگ فنا نیست، بلکه مرگ دست به دست شدن است، انتقال است. از این عالم می‌گیرند به اون عالم. توفی چیزی رو کامل گرفتن. وقتی که خدا میگیرد، ملائکه الله میگیرند، وقتی که امین وحی الهی میگیرد، وقتی که ملائکه دیگر الهی میگیرند، در اینجا مشخص است ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، دارن چیزی رو منتقلش میکنند به یه عالم دیگر. اینجا نه بحث نیستی است، نه بحث فنا است، بلکه صرفا بحث انتقال است. خود کلمه تلفی معنا رو میرساند. حالا اینها را وقتی خداوند سبحان دستور میدهد و ملائکه جانشون رو میگیرند، اینها طیبینند. کلمه طیبین نکته دارد. ما طیب و طیبی داریم که قرین با طهارت است. منتها با طهارت یه مختصری فرق دارد. بحث طهارت که مطرح می شود می دانید. شق اول طهارت، طهارت بدن و لباس است. که یکی از وظائفی است که ما نسبت به انجام عبادات و نماز داریم. در احرام بگونی، در نماز بگونی، طهارت جامه و بدن از نجاسات شرعیه که 10 چیزند در اسلام، بدن باید پاک باشد. طهارت بدن و طهارت لباس، این میشه یه نوع طهارت، نوع اول طهارت. نوع دوم طهارت در اسلام طهارت عمل است. میگن آقا کسبت رو طاهر کن. میگن آقا کسبت رو طاهر کن. آقا ربا نخور. آقا به اجحاف نخور. آقا به احتکار نخور. اگر از این مقوله خوردی کسبت رو نجس کردی، کسبت رو قذر کردی، آلوده کردی. طهارت کسب، طهارت عمل، طهارت دوم است. انسان عملش رو، نگاهش رو تطهیر میکند. انسان گوشش رو، شنواییش رو تطهیر میکند. انسان مشتش رو، بدنش رو، حرکاتش رو طهارت میدهد. یعنی اینها رو از خباثت و دناست دور میکند. شق دوم طهارت عملی است. شق سوم طهارت نفسانی است. که انسان نفسش رو از اون رذائلی که در وجود و در نفس، اینها به هر حال پیشبینی اون شده است در باب تقابل با صفات پسندیده، نفس رو از اون رذائل انسان چه میکند؟ طهارت حاصل میکند براش. تطهیر نفس این مقام سوم است. چهارم، طهارت چهارم که برترین طهارت هاست، طهارت روح است از عدم توجه به خداوند سبحان. وقتی که روح کارش به اونجا میکشد که به سوی غیر حق توجه نمی، خودش رو پاک میکند از این که به جز خدا توجه داشته باشد، این برترین مقام طهارت است. این آن است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بالاترینش اینه که از عصمت هم برتر است. این که در حق خمسه طیبه میگوید خداوند سبحان، از مقام عصمت هم چیزی بالاتر است. اون تطهیر کامل نفس، اون تطهیر کامل روح که خداوند سبحان در حق این ذوات مقدسه محمد و آل محمد. مطرح میکند این مقام آخر طهارت است. خب حالا در اینجا طهارت و طیب، کلمه طیب و طیب نقطه مقابل خبث است. در قرآن کریم
طیبات آن طیبین آمد، ضد آن بهر ضد این آمد، از نبی آن چه صحت است این است، از الخبیثات للخبیثین است. جامی بسیار زیبا آیات مبارکه سوره نور رو، از طیبات للطیبین، الخبیثات للخبیثین رو به شعر در آورده است و مطرح کرده است. در قرآن طیبات نقطه مقابل خبیثات است، طیب نقطه مقابل خبیث است. خبیث در لغت تعرف الاشیاء بازداد ها، وقتی که آهن رو، سنگ آهن رو میریزن درون کوره، اونگاه که این با اون کوک مخلوط میگردد، 1500 درجه کلوین میبیند، خوب اون آهن از سنگ جدا میگردد، میاد وارد قالب ها میشه، ذوب میشه، شکل خاص خودش رو پیدا میکند. اون که ته کوره باقی میماند این رو خبث الحدید میگویند، اون تفاله های باقی مانده میشه خبث. تفاله و زائده در چیز را وقتی یه وجودی خیلی تفاله دارد در وجودش، ناخالصی خیلی دارد، این میشه خبیث. یه انسانی که طیب، اصلا خود طیب، تعری چقدر زیباست، تعری مما یکدر شیعه و ینقضه، خالی بودن یک چیز از آن که موجب چدارت او، موجب قشواره شدن او و موجب تیرگی او می شود، این رو طیب می گویند. طیب آن چیزی است که در آن ناخالصی وجود ندارد. اینو میگن آقا در بعض از عبارات داریم الان تاب لی العیش، در عبارات داریم در وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیه و موسی بن جعفر، الان تاب لی الموت، الان مرگ برای من طیب است، طیب است. در زندگی وقتی میگن، میگن تاب العیش، چه زندگی طیب است، طیب است. اون زندگی که در اون عیش منقض نمیشود، عیش پایدار است، خوشی پایدار است، در اون سرور است، حزن نیست، تأثر نیست، این رو میگن طیب. اصلا الطیب من القول، حدو الى طیب من القول، قرآن میگه هدایتتون میکند به طیب قول. طیب قول یعنی که قول طیب، ما لا لغو فیه، اونی که درش لغو نیست، اونی که درش فحش نیست، اونی که درش باطل نیست. قول طیب که لیاقت اهل ایمان رو دارد آن است که خالصه، الخالص من القول، اون قول پسندیده و خالصه. پس خود طیب یعنی خالص، یعنی پاک. فرمود الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، متقین اونها هستن که لحظه جان دادن پاکند، طیبند. اینها طیب از افکار ناپسند، طیب از اعمال ناپسند، طیب از تمام ناپاکیزی ها و دناست ها، در نهایت طیب. اونگاه وقتی چنین حالتی دست میدهد، یقولون، در لحظه جان دادن و در لحظه قبض روح اهل ایمان، ملائکه الله به ایشان چنین میگویند، یقولون سلام علیکم، به اینها میگویم ما سلام را از ناحیه سلام و خداوند علی اعلا بر شما تقدیم میداریم. کلمه سلام همیشه گفتم دو چیز دارد، یکی صحت، دوم امنیت. این حدیث رو نوعا آیان عزیزان وقتی بس پیش میاد به ذهنشون خطور میکند که نعمتان مجهولتان، از صحت و بالامان، دو نعمت، بزرگترین نعمتهای خداوند سبحان در دنیاست، یکی نعمت صحت و عافیت. خدا را سپاس گذارید، اگر هرچی خدای را شکر کنید. اگر ما یه جمله اون شب آخر در بحث های هفتگی قبل از رمضان گفتیم و یه اشاره کردیم، گفتیم ای صاحب سلامت، شکرانه سلامت، شعر رو تغییرش میدم که بخوره به این بحث، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوارا. اگر ما از هر لقمه این که میخوریم یه سهمش بخوریم، نه سهمش رو در راه خدا برای سلامتی و عافیتمون بدیم، روزی که در بلا گرفتار افتیم اونگاه میدانیم چه کردیم. نعمت صحت و نعمت عافیت اینی که اگر گذشت 9 روز از رمضان، 8 روز از رمضان گذشت، در آستانه روز نهم توانستی به ظاهر این دهان رو ببندی بر اساس صحت و عافیت و بگویی اللهم لك صمت و على رزقك افطرت، خدایا توفیق این دادی که دهان رو ببندم، سپاس دارم. بزرگترین نعم نعمت صحت و عافیت. وقتی انسان به دریا رفته میداند مصیبت ها و طوفان، بارها این مثال گفتم، وقتی اون حکیم وارد کشتی شد و اون غلامش داد و فریاد میکرد، چه زعفزه میکرد، و پادشاه وارد شد و این غلام عیش سلطان رو منقص کرد، به این حکیم وزید گفت آقای کاری بکنی آرامش کن و بگیرید دنیا بیندازید. گرفتن بیچاره رو به دنیا انداختن، آب خورد، بارا رفت پایین آمد، بارا رفت پایین آمد، گفت بگیرید موش به درش آورید. موش گرفتن به در آوردن، دین رو به کنار کشتی دن، آرام نشست، ساکت، بسیار آرام است. رو کرد سلطان، گفت چه کردی با این مرد که چنین آرام شد؟ شیخ در گلستان میگوید، گفت جناب سلطان بداند به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را. قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. وقتی رفتی 40 روز خوابیدی بر روی تخت بیمارستان کجا و کجا، بعد که اومدی روز 41 بیرون، وقتی اومدی تو خانه و زندگی یک قدری توانستی تنفسی بکنی، حرکتی بکنی، بعد اونگاه بیشتر درک میکنیم نعمت صحت چیز. خدایا به حق محمد و آل محمد نعمت صحت و عافیت را از اهل ایمان دریغ مدار. خدایا مبتلایان، بیماران، ملتمسین دعا، خصوصا منظورین رو شفا و عاجل عنایت بفرما. از صحت و بالامان، نعمت امنیت، نعمتی که انسان 9 شب از 8 شب خدمت عزیزان تونستیم بنشینیم در کمال امنیت با هم گفتگوی قرآنی بکنیم. بارها عرض کردم نگاه کنیم 4 طرفمون، ببینیم افغانستان چه خبر است، ببینیم پاکستان چه خبر است، ببینیم عراق چه خبر است، در آستانه ماه رمضان چه خبر بود در عراق، ببینیم در ترکیه چه خبر است. سپاس خدایی را که به فضل الهی و خداوند سبحان در این مملکت امام زمان یه امنیت نسبی داریم و خداوند سبحان اونها که تلاش میکنن در راه استمرار این امنیت محفوظ و مسئولشون به حق محمد و آل محمد بدارد. این دو نعمت، دو نعمتی است که از کلمه سلام فهمیده میشود. وقتی شما به دیگری میگویید سلام علیکم، یعنی من آرزوی سلامتی و امنیت برای تو برادر مؤمنم دارم. وقتی اون میگوید و علیکم السلام، یعنی ما هم متقابلا برای شما دو چیز از خدا میخواهیم که امنیت و صحت باشد. این ملائکه وقتی که میرسند به اهل ایمان میگن سلام علیکم، تمام غمها تمام شد، تمام ناآرامیها تمام شد، دیگه آرامش آمد، خیالتون آسوده باشد، از این لحظه به بعد تمام غمها تمام شد. الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. دوران غم به سر آمد، زنده بودم، مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. اون دولت پاینده آغاز شد، سلام علیکم ادخل الجنه، وارد شید اون فضای رحمت الهی را. بما کنتم تعملون، البته اینجا ما نمیخواهیم شما را منت بگذاریم که میگوییم ادخل الجنه. یه روحیه ایست اساسا در انسانها عزیزان، نوعا اون انسانهایی که حالت دناء نفس دارن کمترین چیز و احسانی رو از دیگران بلاعوض نمیخواهند. دوست میدارند اگر احسانی به اونها میشه بالاخره این یه روزی جبرانش کنند، یا در قبال یه چیزی باشد اگر این احسان به اینها میشوند. این حالت وجود دارد. الان مزاحی هم باشد، یکی از عزیزان شاید در محفل در خدمتتون باشیم، میفهمم در از فلکه احمدآباد کسی رو پیدا سوار کردم، پیرمرد محترمی را دم فلکه حضرت میخواست مشرف شد. او آقا ما هم خواست میریم خدمت و مشرف شیم. تا پیاده شدیم اونجا دست کرد به جیبش پولی را به من بداد. گفتم آقا من این کارا نیستم و نیاز ندارم، پولم نمیگیرم، برای ثواب این کار رو کردم. گفت نه نخیر، باید بگیری. گفتم آقا من نمیگیرم. گفت یا پول را بگیر یا ما را برگردن به منزل اول. ایشان گفت من لجبازی کردم، برگردنم فلکه احمد آباد ایشان را گذاشتم. ایده اینطورن، احسان اگر میخواد بهشون بشد میخوان در قبال چیزی باشد، نمیخوان بلا عوض باشد. خداوند سبحان این کار رو با مؤمنین میکند. وقتی که به اینها میگد ادخل الجنه، به خاطر اینکه سر سوزن غباری در ذهن اهل ایمان نیاید، سریعا به اینها میگد بما کنتم تعملون. این جنت را که به شما دادیم به سبب اون اعمالی است که شما انجام دادید. ولی خودش میداند که اینطور نیست. خود خدا میداند که به سبب اعمال نیست. این اعمال ما قیمت بهشت نیست عزیزان. ما توان تحصیل بهشت نداریم. بهشت فضل خداست بر انسانها. نه اینکه بحث عمل نیست، 100% بحث عمل است. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. اما عمل ما کجا و قیمت واقعی بهشت کجا؟ خداوند سبحان از باب فضل فرمود ادخل الجنه بما کنتم تعملون، وارد شوید بهشت را به سبب اون چه عمل کردید. حالا من میخوام ولو وقتم کم است و ولو امشب نخوانیم اون بخشی از خطبه وجود مقدس نبی مکرم رو، حیفم میاد یه حدیث رو اینجا خدمت عزیزان به لحاظ این حال اهل تقوا و اهل ایمان که در اینجا فرمود خداوند سبحان که با طیب جان میدهند، بگذارید با هم یه لحظه بریم جلو اون ساعتی را ببینیم که سر رو نهاده این بر روی زمین و چشمها با آسمان دوخته شده است و لحظات آخری است که زبان به لرزش افتاده است درون دهان و خدا میداند چه حالی بر ما میگذارد. فروع کافی مستطاب سقط الاسلام کلینی جلد 3 بابی است، کتاب الجنائز در احکام جان دادن، در احکام تقصیل، تدفین فقهی، تمام اینها بابون یه بابی در اینجا وجود دارد که ان المؤمن لا یکره علی قبض روحه، مؤمن کراهت در قبض روح ندارد. اما تا کی؟ برای خیلی همون این باورمون نمیشه تا خود اون ساعت گوش کنید. صدیر سیرفی از بزرگان صحابی است، شخصیت بزرگی است از اصحاب امام صادق علیه السلام. قال قلت لابی عبدالله، گفتم به امام صادق، جعلت فداک ابن رسول الله، جان من فدای تو فرزند رسول خدا. هل یکره المؤمن علی قبض روحه، آیا به نظر شما کراهت برای مؤمن وجود دارد در قبض روح و در جان دادن لحظه مرگ؟ قال لا والله، نه به خدا قسم چنین نیست. انه اذا اتاه ملک الموت لقبض روحه، قضایا این است که هنگامی که می آید ملک الموت بلای قبض روح مؤمن، جزع عند ذلك، یه مرتبه مؤمن شروع می کند به جزع فزع کردن، ای وای خدایا ما هم رفتیم و چطور شد. و فیقول له ملک الموت، اونگاه ملک الموت شروع می کند با این مؤمن در حال جان دادن سخن گفتن، یا ولی الله، ای کسی که داری بر ایمان جان می دهی، ای ولی خدا، ای دوست خدا، ای قریب خدا، لا تجزع، جزع نکن. فوالذی بعث محمدا، قسم به اون خدایی که پیغمبر رو مبعوث کرده است، لعنه من ملک قبض روح و قابض الارواح، من عزرائیل، لعنه عبر بکه و اشفق علیکه من والد رحیم، به خدا قسم من قابض الارواح مأمورم که از یه پدر مهربان بر تو شفیقتر، مهربانتر و آرامتر باشم. افتح عینک، مؤمن چشمت باز کن. الله اکبر. ببینید حدیث صحیح، محکم، قوی، بدون شک، سند استوار و محکم. افتح عینک، چشمت باز کن مؤمن، فنظر، نگاه کن ببین چه میبینی. آله، بعد امام صادق فرمودن، فرمودن وقتی مؤمن در لحظه مرگ چشمش باز میکنه، بعد یمثل له رسول الله، میبیند که پیغمبر میبیند که وجود مقدس رسول خدا نشسته است و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین ولا ائمه من ذریتهم. اینو دارد امام صادق میگد عزیزان، ولا ائمه من ذریتهم. فیقال له، بعد این مؤمن مانده است، این بزرگان که هستند، اون ملک بهش میگد، فیقال له هذا رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الائمه، رفقاؤک، اینا آمدن با تو رفق کنند، اینها آمدن با تو در لحظه جان دادن رفاقت کنند. اگر مرگ این است، بگو هر روز به سراغ ما بیاید، بگو هر روز صد بار به سراغ ما بیاید. قال فیفته عینه، این مؤمن چشمش باز می کند، بعد فینظر، تا که می بیند این ذوات نورانی را، اونگاه فینادی، فینادا روحه، ندا می شود به روحش، مناد من قبل رب العزه، منادی روح این رو ندا می کند از ناحیه رب ذوالجلال، فیقول، بعد از مستر ذوالجلال ندا می رسد به این روح مؤمن مطهر که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، نمی خواهی بیایی؟ بساط دوست آماده پذیرایی است، ارجعی الی ربک یا ایتها النفس المطمئنه. بعد امام صادق داخل پرانتز تفسیرش کردن به رسول الله و اهل بیته، کسی که مطمئن شدی به رسول خدا، و ارجعی الی ربک راضیه بالولایه مرضیه بالثواب فادخلی فی عبادی، یعنی اهل بیت رسول الله، فادخلی جنتی. فما شیء، بعد امام صادق، فما شیء احب الیه من استلال روحی و اللهوغ بالمنادا، وقتی این حالت دست میده دیگه هیچ اصلا قرار ندارد این مؤمن، اون حالت که دست میده تمام تلخی ها، اونی که اسم شما جان کندن میگذارید، اونی که جان کندن اسمش میگذارید، نزع روح برای مؤمن میشود احلا من الاصل، شیرین تر از اصل، شیرین تر از اصل. بعد در حدیث دیگر وقتی حضرت این جمله رو بازگو میکنن، یه اضافه ای دارد، بعد رو میکند به مؤمن، منادی الهی و عامل قبض روح، میگوید سلام علیکم، میگوید فیقول هازا منزلک من الجنه، این جایگاهی است که خدا میخواهد به تو بدهد مؤمن. فان شئت مؤمن اگر میخواهی فئن شئت رددناک الی الدنیا، اگر میخوای ما از خداوند سبحان اذن میگیریم و تو را به دنیا برمیگردانیم. یه مرتبه فدای صدای زجه و ناله این مؤمن برمیخیزد که خدایا خدایا هرگز چنین نباشد، خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند که چنین باشد به فراق است. خب این حالتی است که الذین تتوفاهم الملائکة طیبین، اون حالت طیب جان دادن. خدایا حبن علینا سکرات الموت، خدایا لحظه جان دادن بر همه ما آسان بگردان، خدایا در لحظه جان دادن چشم ما رو به جمال موالیانمون روشن بگردان. جان میدهم به شوق لقاء تو یا حسین، تا بر سرم تو پا ننهی جان نگیرم. این حالا به ذهنم خطور کرد یه لحظه سری بگم و استفاده کنیم انشاءالله. خداوند سبحان جمیع رفتگان و جمیع اهل حق و جمیع شهیدان و بزرگوارمون حق دارانمون به غریق دریای انوار رحمت بگردانه. در اصلا یه مرتبه ما علال قاعده این اشاره رو کردم، مثلا هم شب ششم یا هفتم، مثلا ششم عاشورا، ابی عبدالله اصحاب حلقه زدن دورشون، فهمدن بره این جایگاه توست، زهیر این جایگاه توست، برادرم عباس این جایگاه توست، علی اکبر این جایگاه توست. یک شکل اینها رو نشان دادن در اون مقامات عالیه علیه به اینها گفتن کجا هستید کجا. این حلقه همینطور که پشت دور امام زده شده است، یه آزاده ایست که قدش کوتاه است، سنش کم است، اون پشت منتظرت دارد گوش میکند و اصحاب هر کدام گرفتن مثالشون رفتن. دور امام خلوت شد، این آزاده اومد جلو فرمود امو جان. امام فرمود جان برادر، فرمود امو شما فرمودید فردا در این بیابان هر که باشد کشته میشود، نفرمودید؟ آره گفتن. امو انا فی من یقتل، آیا منم در میان کشته شدگان میدان فردا هستم؟ من این افتخار دارم؟ تا که این جمله رو گفت وجود مقدس است خاصه، حسن عبدالله فرمودن برادر زاده من یه سوال دارم، تو بوی برادرم حسن رو میده، یه سوال از تو دارم، کیف الموت اندک، تو دیدگاهت به مرگ چیه، مرگ رو چگونه میبینی؟ الان عرض کردم تا که این جمله رو وجود مقدس عبی عبدالله فرمودن، این آزاده بزرگوار یه سناو برداد، امو جان احلا و من الاصل، مرگ در نزد من شیرین تر از اصل است. آخر اون میداند این از کدام خاندانه، بلد از این مطالب را، احلا و من الاصل. تا این جمله رو گفت یه مرتبه از عبی عبدالله بغل باز کردن، قاسم رو بغل گرفتن، فرمودن انتفی من یقتل، برادر زاده تو هم فردا در میان کشتگان خواهی بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.